بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته طیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. عصر جمعه است، هدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان امام زمان حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی خط کنید. در ایام مبارک ماه شعبان هستیم و به ویژه این ماه از اعیاد بسیار بزرگی برخوردار است. گذشته از عظمت و برکت بسیار زیادی که این ماه عزیز دارد، اعیاد بسیار مبارکی هم در این ماه مبارک و ماه عزیز قرار داره. به تازگی از اعیاد سگانه میلاد امام حسین علیه السلام، میلاد حضرت ابوالفضل علیه السلام و همچنین میلاد حضرت سجاد علیه السلام گذشته ایم. امیدواریم که به برکت این انوار مقدس خداوند متعال زندگی های ما را یک زندگی های معنوی و مورد رضایت خودش و مورد رضایت اهل بیت علیهم السلام قرار در صلوات بلندی خط کنید. اللهم صل علی محمد. خب، بحث سبک زندگی ما در مناسبت‌های مختلف درباره این بحث می‌کرد که چگونه می‌توان به خوبی زندگی کرد و از زندگی این دنیا بیشترین بهره را برد. مسئله‌ای که از مدت‌ها پیش طرح کردیم و به دنبال پاسخ آن بودیم این بود که چگونه میتوان حس خوب زندگی را تجربه کرد، احساس رضایتمندی، احساس خرسندی، احساس خوشبختی در زندگی ها چگونه قابل دستیابی است و اسلام عزیز چه دستوری و چه راهکاری برای این دارد. علت طرح این موضوع هم این بود که گاهی از وقتها ما انسانها زندگی هامون مملو از مشکلاتی است که موجب می شود نمی توانیم اون حس خوب زندگی را تجربه کنیم. این سبب احساس ناخرسندی می شود، نارضایتی را در زندگی انسانها به وجود می آورد. سخن ما این بود که اسلام چه ایده و برنامه‌ای برای زندگی دارد که در آن انسان‌ها بتوانند به درستی زندگی کنند و حس خوب زندگی را تجربه کنند. در شب‌های گذشته موضوعات و محورهای متفاوتی در این زمینه مطرح شد. آنچه که امشب به آن می‌پردازیم مسئله انتظارات زندگی است. سؤالی که وجود دارد این است که من و شما چقدر اطلاعات درباره مسئله انتظارات توی زندگی داریم؟ هیچ کس نیست که از زندگی انتظار نداشته باشه. هیچ کس نیست که توقعی از اطرافیان خودش نداشته باشه. اما یک نکته بسیار مهم و کلیدی وجود دارد و آن این است که دانش ما درباره انتظارات زندگی چقدر است. مراد چیست؟ اینا خواهش میکنم خوب دقت کنید. ممکن است من و شما انتظاراتی از دیگران داشته باشیم، از همسرمون، از همکارمون، از همسایمون، از خانوادمون، برادرمون، خواهرمون، از کل زندگی دنیا انتظاراتی داشته باشیم. این طبیعی است، اینا داریم. اما یک قانونی بر انتظارات زندگی حاکم است که معمولا انسانها از اون قانون خبر ندارن. وقتی که افراد از قانون انتظارات بی اطلاع هستن، اون موقع است که به قول ما ایرانی ها از غذا سرکنگبین صفرا فزود. یعنی انتظارات به جای اینکه زندگی بهتر را برای من و شما ایجاد بکند، باعث می شود که زندگی ما خرابتر شود، آشفته تر شود، ما ناراضی تر شویم، رنج ما افزایش پیدا بکنه، درد ما در زندگی افزایش پیدا بکنه. همه اینا به خاطر این است که ما از قانون حاکم بر انتظارات زندگی خبر نداریم، مطلع نیستیم. اون چه که امشب میخوام بهش بپردازم این است که با استفاده از کلام نورانی اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآن کریم ببینیم قانون حاکم بر انتظارات زندگی چیست. اگر این قانون کشف بشه و بهش توجه کنیم، اون موقع است که می توانیم حس خوب زندگی را تجربه کنیم. خب در آغاز سخن در این است که انتظارات یعنی چی؟ انتظارات یعنی اون چیزهایی که من از زندگی میخواهم به طور کلی. گاهی وقتا ما انتظار از زندگی داریم، از زندگی در این دنیا انتظاراتی داریم. یک انتظارات ما این است که چه چیزهایی را زندگی باید به من بدهد و چه دستاوردهایی من در این زندگی دنیا باید داشته باشم. نکته دیگر این است که چه چیزهایی نباید برای من اتفاق بیفته. من انتظار دارم یک سری مسئله ها و پدیده ها و اتفاقات در زندگی من رخ ندهد. پس انتظارات ما دو دستن. انتظاراتی که منجر به این است که من چه چیزهایی را میخواهم داشته باشم و چه چیزهایی را نباید داشته باشم. در مورد دیگران هم همینطوره. شما از همسرتون انتظار دارید، انتظار دارید که یک سری چیزها را انجام بدهد که شما دوست دارید و انتظار دارید که از یک سری کارها و مسائل دوری کنه، انجام ندهد و اونها را کنار بگذاره چون شما دوست ندارید. از فرزندمون هم همین انتظارات ها داریم، همکارمون هم همینه، محیط ادارمون هم همینه، تا برسد به مسائل کلان که در حکومت و یک نظام سیاسی ممکن است که وجود داشته باشه. خب نکته بسیار مهم این است که انسان‌ها اینطوری ساخته شدند. خوب خواهش میکنم دقت کنید که وقتی انتظاراتشون برآورده میشود، احساس خوشحالی بهشون دست میده، حس رضایتمندی، احساس خوب زندگی رو اون موقع تجربه میکنن. من وقتی خواسته ای دارم، انتظاری دارم، از شما انتظارم برآورده میشه. شما انتظاری دارید، من انتظار شما را برآورده میکنم. حس خوب را انسانها میتونن تجربه کنن. حال آدم خوب میشه، حس مثبت و سازنده انسانها پیدا میکنن. این طبیعی است. انتظارات وقتی که برآورده می شود، حال آدم ها رو توی زندگی خوب می کنه. خب تا اینجا مشکلی وجود نداره. این نکته مهمی هست که برآورده شدن انتظارات حال انسان ها رو خوب می کنه. اما چرا برخی از انتظارات توی زندگی انسان ها منجر می شوند که حال انسان ها بد بشود؟ اینجا یک قانونی وجود دارد که اگر به اون قانون ما توجه نکنیم، منجر می شود به این که حس خوب زندگی را تجربه نخواهیم کرد. اون قانون چیه؟ اون قانون راز به اصطلاح این انتظارات این است که انتظارات، این جمله رو خواهش میکنم دقت کنید، انتظارات باید متناسب با واقعیت ها باشه، نه با تخیلات و تصورات من. راز قصه اینجاست. این یعنی چی؟ من و شما در تعیین انتظاراتمون دو تا سبک داریم، دو وضعیت داریم. گاهی از وقتا انتظارات ما بر اساس میل ما و تخیل ما و تصور ما و خیالات ماست. هرچی که دوست داریم تصور میکنیم و بر اساس این تصور انتظار پیدا خواهیم کرد. اصلا هم به طرف مقابل ما هیچ کاری نخواهیم داشت. انتظارات متناسب با خواسته های من میشود. این یک قسمته. خب آیا این میتواند درست باشه؟ من با یه چند تا مثال این را قدری برای شما روشن کنم. خب اگر شما، خوب خواهش میکنم دقت کنید، اونایی که فرزند دارن توی خونه، اگر از فرزندانتون انتظار داشته باشید که توی فعالیت‌های خونه مشارکت داشته باشن، این انتظار انتظار به جاییه. فرزندان نباید به حال خودشون رها باشن. پدرها و مادرهای خوب اونهایی نیستن که همه کارهای زندگی را خودشون انجام میدن. حتما باید فرزندان در انجام امور خانه و خانواده مشارکت داشته باشن. من الان بحثم بحثای تربیتی و مربوط به فرزند پروری نیست، اونا وقتهای دیگری میخواد. باید مشارکت داشته باشن. این انتظار انتظار به جاییست. اما سوال این است، آیا، خوب اینو دقت کنید، همه فرزندان شما ویژگی های یکسانی دارن؟ آیا همه فرزندان شما سن یکسانی دارن؟ آیا همه فرزندان شما توانمندی ها و استعداد های یکسانی دارن؟ قطعا اینطوری نیست. فرزندان ما اولا به لحاظ سن خب پشت سر هم به دنیا میان. حالا قبلا در زمان قدیم 1 سال و 2 سال بود، الان دیگه 10 سال، 12 سال، 15 سال، 5 سال فاصله سنی متاسفانه زیاد شده. خب سن این چقدر است؟ سن اون چقدره؟ شما اگر یه فرزند مثلا 4 ساله داشته باشید، یه بار مثلا 2-3 کیلویی را به سختی میتونید به او بگید به حمل بکنه. اما اگر فرزندتون 15 سالش باشه، 16 سالش باشه، یه بار مثلا 10 کیلویی 15 کیلویی هم راحت میتونید انتظار داشته باشید حمل و نقل کند. چرا؟ چون این در توان او هست، متناسب با واقعیت‌های او هست. حتی گاهی از وقتا دو تا فرزند دو قلو که در یک زمان به دنیا می آیند، استعدادهاشون با هم دیگه متفاوته، خلق و خواشون با هم دیگه متفاوته. شما می توانید از اون فرزندها، هر دو اون دو قلوها، انتظار داشته باشید، اما انتظار یکسان نمی تونید داشته باشید. انتظارات. پس بنابراین یک نکته بسیار بسیار مهم که قتلگاه ندانستنش، قتلگاه حس خوب زندگی شده است، همین قانون و قاعده است. انتظارات باید متناسب با واقعیت ها عزیزان من شکل بگیره. اگر من دلم بخواد هر انتظاری از همسرم داشته باشم، دلم بخواد همسرم اینطوری باشه، این کارها را انجام بده، به میل من، انتظارات من، هر آن چه که میخواد باشه انجام بده، خب این من محوری میشه، خود محوری میشه. همسر من استعدادش چیه، توانمندیش چیه، اصلا ملاک قرار نمیگیره در این فرض. فرزند من چه استعدادی داره، چه توانایی هایی داره، اصلا مورد توجه قرار نمیگیره. انتظاری از او داریم که این انتظار با واقعیت اون فرزند هماهنگ نیست. همسایه ما مثلا چه ویژگی هایی داره؟ فامیل های ما نارضایتی همون گاهی از وقتا به خاطر این است که همسرانمون، فرزندانمون، خانواده هامون انتظارات ما را برآورده نمی کنند. خب آیا او می تواند برآورده کند یا نه؟ این یک نکته بسیار مهمه. پس در تعیین انتظارات مسئله حساس می شود. گاهی از وقتها سبک آدم ها اینه که انتظاراتشون ها بر اساس خواسته های خودشون بدون در نظر گرفتن هیچ عامل دیگری تعیین می کنن. اینجاست که انسان ها نمی تونن حس خوب زندگی را تجربه کنن. چرا؟ چون انتظاری تو داری که با اون واقعیت ناسازگاره. اما سبک دوم این است که شما می توانید انتظار داشته باشید، اما انتظارتون متناسب با واقعیت ها باشه، منیت در کار نباشه، من هرچه دلم می خواد. نه، واقعیت اون قصه چیه؟ متناسب با واقعیت ها من انتظاراتم را در زندگی شکل بدهم. شما نگاه کنید، مثلا فرض بفرمایید که یه وسیله نقلیه ای داریم. ما تو وسیله نقلیه ها خب وسایل نقلیه متعددی وجود داره. شما اگر وسیله نقلیه ای داشته باشید، مثلا یا پژو دارید یا پراید دارید یا سمن دارید، از این وسیله های مثلا ایرانی ساخته ایران، انتظارتون از این وسیله این باشد که مثلا مانند یک ماشین تویوتا، بنز و ماشین های دیگری که حالا اسماشون هم خیلی ماها دیگه بلد نیستیم، مثل اونها باشه. خب این انتظار غلطیه. این به اندازه پراید باید ازش انتظار داشت. اصلا پراید رو میگن برای مسافت های بین شهری و حتی درون شهری هم نساختن، برای مسئله دیگری در یک محیط های کوچک نظامی درست کرده بودن. خب برای همونجا خوب بوده، اما بعد حالا ما میاریم مثلا تو فاصله بین شهرها هم استفاده میکنیم. خب اینجاست که مشکل ایجاد میشه دیگه. انتظاری که ازش داری متناسب با اون نیست. هر وسیله نقلیه یک واقعیت هایی داره، هر ابزاری که شما در دستتون هست، این تلفن های همراه شما هر کدومش با دیگری مدلاش متفاوته، هر کدوم یه ویژگی هایی داره که اون یکی دیگری نداره. خب شما اگر موبایل الف دستتون، مدل الف، و از این موبایل الف انتظار دارید که موبایل ب همانند ویژگی های اون انتظارات شما را برآورده کنه، خب این غلطه، این نادرسته. تنظیم انتظارات یکی از بحث های بسیار بسیار مهمه. عزیزان، در بحث زندگی نقطه طلایی و جمله طلایی تنظیم انتظارات با واقعیت هاست. عزیزان من، سروران من، دنیا طراحش من و شما نیستیم، همانطور که طراح تلویزیون من و شما ماها نیستیم، طراح یخچال من و شما ماها نیستیم. یه کسانی طراحی میکنن، درست میکنن بر اساس مصالحی و بعد میگن آقا اینطوری باید از این استفاده کنید. انتظارت هم از دایش در همین حد باید باشه. ما وقتی که انتظارمون را متناسب با اون قرار ندهیم دچار مشکل میشیم. یه زمانی، حالا یادتون میاد، الان که دیگه نیست، این ماشین های پژو وقتی که در ایران اومدن، این کارخونه های ما اومدن، موتور پیکان را گذاشتن، اتاق پژو روش گذاشتن، خیلی ها میرفتن اون را میخریدن، بعد ناراضی میشدن. چرا؟ چون به قول ما ایرانی ها پالون پالون پژوه، اما موتور همون موتور چیه؟ پیکانه. بعد وقتی که حرکت میکردن تو جاده، دلشون میخواست اینم مانند خوبی مثلا این ماشین پژو حرکت کنه. نمیشه، خب ناراضی بودن. خب ما هم یه موقعی از این ماشینا داشتیم. اون موقع خب خیلی صحبت بود، کسانی که میخواستن بخرن از من میپرسن فلانی این ماشین چطوره؟ گفتم ببین، من یه ماشینی خریدم، موتورش پیکانه، بدنش بدنه پژوه، چراغاش مثلا یه جور خاصیه، شیشه هاش با کلید بالا و پایین میره، اما موتور همون موتور پیکانه، من به اندازه همین ازش انتظار دارم، لذا مشکلی با این ماشین ندارم. این ماشین، ماشین پژو نیست، این یه پیکانیه که اتاقش عوض شده. به همون اندازه باید انتظار داشت. طراح زندگی دنیا، سروران من، من و شما نیستیم. زندگی دنیا بر اساس مصلحت هایی که خداوند متعال در نظر دارد و میداند زندگی ما رو طراحی میکنه. طراح اونه، برنامه ریز اونه، و لذا برای زندگی دنیا قوانین و ویژگی های خاص خودش را طراحی کرده و قرار داده. حالا اینجاست که من و شما اگر بخواهیم از دنیا انتظارات غیر واقع گرایانه داشته باشیم، غیر واقع گرایانه یعنی چی؟ یعنی دلمون بخواد اینجا مانند بهشت باشه. همه تون این جمله را به یاد بسپارید، اینجا دنیاست، بهشت نیست. توی بهشت ویژگیش این است که هر چی شما بخواید خداوند متعال براتون تأمین میکنه و در اختیار شما قرار میده. این ویژگی بهشت است. ما توی دنیا هم همینو میخوایم، میخوایم هر چی اراده میکنیم و دوست داریم تأمین بشه و به دست بیاد. این در دنیا نشدنیه، به خاطر اینکه دنیا برای اصلا اون آسایش و راحتی مطلق ساخته نشده. دنیا مانند یک کلاس درسه. شما گاهی وقتا تحصیل میکنید، درس میکنید، سختی میکشید، زجر میکشید تا موفقیت تحصیلی به دست بیارید. موفقیت تحصیلی شما در آینده منوط به زحمتی است که الان میکشید. اگر فکر بکنید وقتی که وارد دانشگاه میشید یا وارد حوزه میشید یا درس میخونید اینجا من باید هر جوری دلم میخواد عمل بکنم، طبیعتاً این فرد دچار مشکل میشه. من این مثال خیلی جا میزنم. شما تصور کنید کسانی که دانش آموزانی که میرن کلاس اول ابتدایی، یک دانش آموزی تصور کنید به قول ما ایرانی ها فکر بکنه مدرسه هم مانند خونه خاله است. ما ایرانی های ضرب المثلی داریم به نام خونه خاله. بچه ها خودشون برای خاله هاشون خیلی لوس میکنن، برای خانواده افراد درجه دو خیلی لوس میکنن. حالا خونه خاله است. البته من در یه شهر یادم نیست الان کجا، یه بار همین مثال رو میزدم، همه به من نگاه کردم گفتم چیه مگر این ضرب المثل رو نشنیدید؟ گفتن نه، ما تا به حال اصلا در این منطقه ما چیزی به نام اصطلاحی به نام خونه خاله نیست. من خیلی تعجب کردم، فکر کردم مانند این قرمه سبزی هاست که ما ایرانی ها هممون دیگه قرمه سبزی جزء فرهنگمونه. خونه خاله است. خب این دانش آموز که انتظارش از این است که مدرسه هم که آمده است مانند خونه خاله باشه، وقتی که وارد کلاس درس میشه میبینه اینجا خونه خاله نیست. نمیتونه هر موقع میخواد بلند بشه حرف بزنه، نمیتونه هر موقع اینکه میخواد چیزی بخوره، نمیتونه هر موقعی که میخواد حرکت بکنه بازی بکنه. اینجا یک خواسته های ازش دارن، دست باید گوش بده، دست باید پس بده. این دانش آموز توی این کلاس ناراضیه، حس خوبی نداره. چرا؟ چون کلاس درس را هم مانند خونه خاله دارای اون قوانین میخواد. حالا در کنار این دانش آموز، دانش آموزان دیگری هم نشستن که اونها میدونن خونه خاله یه جای دیگه است، این کاراشون رو میذارن برای اونجا. اما اینجا چی؟ اینجا مدرسه است. اینجا مدرسه است. در مدرسه باید طبق قواعد خودش حرکت کرد. حالا شما نگاه کنید کدام یک از این دو دانش آموز حس خوبی در مدرسه دارن؟ اونی که انتظار داره اینجا خونه خاله باشه یا اونی که انتظار ندارد اینجا خونه خاله باشه؟ میداند اینجا مدرسه است، به اندازه مدرسه هم ازش انتظار داره. قطعا نفر دوم راحت تر زندگی میکنه، قطعا. سوال مهمتر، خواهش میکنم اینو گوش کنید و دقت کنید، آیا واقعیت کلاس درس را برای این دو نفر تغییر میدهند یا نه انتظارات اون فرد وقتی که تغییر میکند حالش توی کلاس تغییر میکنه؟ لازم نیست واقعیت ها تغییر بکنه. حس خوب را کسی تجربه میکنه که انتظاراتش با واقعیت ها هماهنگ باشه. ببینید این روایت را از وجود نازنین پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد به چه زیبایی این قانون را بیان کردن. آسیب شناسی زندگی ما انسان هاست. من یه جمله مکرری دارم، حالا اونایی که خدمتشون هستیم معمولا این شبها میدانن، و اون این است که آیات روایات ما برای زندگی خوب و ساخت یک زندگی خوب آمدن. در این روایت پیامبر اکرم میفرماید که خداوند متعال میگوید، یعنی این حدیث حدیث قدسی است، خداوند متعال میگوید که وضعت راحت فی الجنه. آدم ها دنبال آسایشن، دوست دارن هیچ دغدغه ای توی زندگیشون نباشه، راحت، آسوده. میگه این چیز خوبیه، اما جاش اینجا نیست. جاش کجاست؟ من در بهشت قرار دادم، وضع کردم. عزیزان خوب دقت کنید، یکی از تفاوت‌های مهم تفکر ماتریالیست و غربی و تفکر الهی اینجاست. متفکران غربی میگفتن ما هر جوری دلمون بخواد دنیا رو میتونیم بسازیم. رفتن دیدن نشد و رسما اعلام کردن که ما میخواستیم رنج و دغدغه و سختی و گرفتاری رو از زندگی بشر حذف کنیم، اما شدنی نیست. میخواستن این کارو بکنن، نتونستن. چرا؟ چون این دنیا را خدا قانونش را وضع کرده، وضعت و راحت فی الجنه. من آسایش مطلقی را که شما ها میخواهید برای بهش قرار دادم. اینجا جای آسایش مطلق نیست. حالا آیه قرآن هم هست میفهمد که ولقد خلقنا الانسان فی کبد. ما در این دنیا انسان ها را در سختی ها قرار میدیم، توی چالش ها میاندازیم، چون میخواهیم اونها را رشد بدیم. مانند چالشی که معلم‌ها برای دانش آموزا ایجاد می‌کنن. حالا اینو من یه موقع دیگری باید بهش بپردازم. خداوند متعال می‌فهمد که من آسایش مطلقی یا که شما آدم ها دوست دارید بهتون میدم، اما جاش اینجا نیست. بعد جمله دوم، و الناس یطلبونها فی الدنیا. مردم توی دنیا دنبالش می‌گردن، اون آسایش مطلق، زندگی بی دغدغه، زندگی بی قصه، زندگی بدون مشکل را در دنیا دنبالش میگردن. فلایجدونها، لایجدونها یعنی به دست نمیارن، ناکام میشن. ناکام که شدن حس بد را تجربه میکنن، ناراحت میشن، ناراضی میشن. چرا؟ چون انتظارشون از دنیا انتظار بهشت بود. اینجا دنیاست، بهشت نیست. این یک روایت. یه روایت دیگری باز از وجود نازنین پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، و اون این است که می‌فرماید من طلب ما لم یخلق اتعب نفسه ولم یرزق. ببینید چقدر اینا زندگی سازه. کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی ارائه میده؟ مکتب ماتریالیست قبلا میگفت هر چی تو میخوای بخواه توی زندگی، برو به دست بیار. نشد. خب اینه که مطلب اسلام از قبل هم گفته بود. پیامبر اکرم 1400 خورده سال پیش فرموده بودند که اگر کسی چیزی را طلب کند که خلق نشده، اتعب نفسه او، خودش را به رنج و درد سر انداخته است، ولم یرزق، ولی چیزی هم گیرش نمیاد. مردم خیلی تعجب کردن، آخه هیچ آدم عاقلی نیست چیزی که خلق نشده باشه را بره آرزو بکنه و انتظار داشته باشه. از پیامبر سوال کردن اینی که میفرمایید چیه که مردم دنبالش هستن ولی خلق هم نشده؟ حضرت فرمودن آسایش مطلق. آسایش های مقطعی منظور نیست ها، آسایش مطلق که دوست داریم هیچ دغدغه‌ای تو زندگی نباشه. شما دیدید گاهی وقتا یه مشکل را پشت سر میگذارید، یه مرتبه میبینید خدا یه برگ جدیدی دوباره رو کرد، یه چالش جدید به وجود آورد. مرتب این قانون زندگی دنیاست. بشر غربی و شرقی هم نداره. چه شما معتقد به دین باشید و چه نباشید، قانون زندگی دنیا اینه. غربی‌ها هم نتونستن اینو تغییر بدن، چون این عالم خدا داره، به دست من و شما تنظیم نمیشه اون قانون اصلیش، تنظیم انتظارات. عزیزان من، حالا شما نگاه کنید، اگر انتظاراتمون مطابق با واقعیت‌ها تنظیم بشه، واقعیت‌ها چیا هستن؟ خب فرض بفرمایید من یه طلبه هستم، کس دیگری یک فرد عامی، یه جوان مثلا کلاس پنجم ششم. قطعا شما اگر فرزندتون که کلاس پنجم و ششم هست، چون دوست دارید آدم متدینی باشه، انتظاری که از او دارید انتظاریه که من از من دارید. من طلبه خب خیلی چیزا رو باید رعایت کنم. آیا درست است که همین مقدار انتظار از فرزند کلاس پنجمیتون داشته باشید؟ این انتظار انتظار غلطیه. من طلبه یه لاغبایی که یه ذره دین را بلدم، در یه جایگاهی هستم، مقام معظم رهبری و مراجع تقلید یه جای دیگری هستن. اگر شما مردم انتظاری که از من دارید، شخص من، به اندازه انتظاراتی باشه که از مقام معظم رهبری دارید، از مراجع عظام دارید، از عرفا دارید، این انتظار انتظار غلطیه. من یه چیزم، اونا یه چیز دیگه هستن. اگر ما انتظاری که از معصوم داریم علیه السلام داریم، از پیامبر اکرم داریم، از اهل بیت داریم، از مراجع تقلیدمون داشته باشیم که دقیقاً باید عین اونا باشن، عین معصوم، از مقام معظم رهبری مثلا داشته باشیم، از حضرت امام رحمت الله علیه داشته باشیم، انتظار انتظار غیر واقعیه. هر کسی به اندازه خودش. خود امیرالمومنین مگر نفرمود که شما نمیتونید مثل من باشید اما در این مسیر باشید؟ بله، عرفا و علما از طلبه ساده مثل من باید بالاتر باشن، این طبیعی است، اما نه اینکه در حد مراجع مثلا در حد اهل بیت و معصومان انتظار داشته باشیم. خیلی قصه فرق میکنه. اینجاست که مسئله انتظارات مهم میشه. یک گاهی وقتا هست توی زندگی، ببینید اینا خیلی پیش میاد، شما از همسر خودتون یه انتظاری دارید. خب همسر شما یه ویژگی های خاصی داره، به تناسب خودش ازش انتظار داشته باش. مثل چی؟ فرض بفرمایید تا همسر شما الان به اندازه مثلا یه ماشین بنز هست، تو ماشین بنزش می نشینید، میخواید برید کجا؟ میخواید برید مشهد مقدس. خب چند ساعت طول میکشه؟ جاده داره، پیچ و خم داره، سرعت داره، قانون راهنمای رانندگی هست. این مسیر را 10 ساعته، شما مثلا 12 ساعت، 10 ساعت علل قاعده باید بتونید برید. حالا شما انتظار داشته باشید هرچند ماشینتون بنز هست، همانند هواپیما 1 ساعت و نیم دیگه تو مشهد باشید. خب انتظار غلطه. 10 ساعت میخواد این. انتظارتون را با واقعیت که تنظیم بکنید حالتون خوب میشه. نکته دوم، اینو خوب دقت کنید، با همون ماشین بنز میخواید برید، انتظارتون هم این است که 10 ساعته برسید، معقول به نظر میرسه، یه مرتبه ببینید توی جاده سیل اومده، بخشی از جاده رو آب برده، حالا میخواید چیکار کنید؟ بازم همون 10 ساعت؟ یا میگید نه بالاخره واقعیت همینه، الان مواجه شدیم با این پدیده، باران آمده جاده رو برده، یا مه هست، شما نمیتونید به خوبی با سرعت مطمئن سرعتی که در اونجا مجاز است حرکت کنید، باید آرومتر برید. خب ساعت مسافت افزایش پیدا میکنه. گاهی وقتا زندگی من و شما هم ابری میشه، مهالود میشه، چشم هامون خوب نمیبینه، باید به همون اندازه انتظار داشته باشیم. گاهی وقتا همسر من و شما، فرزند من و شما، رئیس من و شما، همسایه من و شما مریض، گرفتار، دچار یه مشکلی شده، من نمیتونم مثل اون حالتهای عادی ازش انتظار داشته باشم. گاهی وقتا ماشین شما مثلا 130 کیلومتر 120 کیلومتر میتونه حرکت کنه، شما هم میرید میگید خیلی خوبه، دستش درد نکنه، اما یه مرتبه می‌بینید سرعتش رسید به 60-70، چه خبره؟ یه سربالایی وجود داره، شما نمیتونی ناراضی بشی، عجب ماشین بی خودی من دارم سرعتش اومد 60-70. خب سربالاییه، سربالایی چی کارش میشه کرد؟ مانع وجود داره، وقتی که مانع وجود داره سرعت شما هم تغییر میکنه، طبیعیه. توی زندگی ها گاهی وقتا مانع به وجود میاد، چی کار باید کرد؟ در بعد کلان در مسائل بزرگ کشور هم همینطوره. گاهی وقتا شما را راحت میذارن زندگیتونو بکنید، زندگی اجتماعیتونو طبق انقلابی که کردید حرکت کنید. خب بله، یه سرعتی باید داشته باشیم، یه ویژگی هایی باید داشته باشیم، اما یه بار مانع ایجاد میکنن، سنگ اندازی میکنن، جلوی شما راه را میبندن، افرادی میریزن، نمیگذارن ماشین شما حرکت کنه، سنگ توی جاده میریزن. مانع های بین المللی که ایجاد میکنن شبیه همین به اصطلاح عرض کنم که گردنه هاییست که گاهی وقتا پیش میاد. خب متناسب با این موانع من حالا باید از حکومتم و از نظامم انتظار داشته باشم؟ انتظارات مطابق با واقعیت ها. گاهی وقتا فضای سیاسی اجتماعی فتنه آلود میشه، یعنی مانند مه میشه، گرفته است، آدم نمیتونه تشخیص بده راه درست از غلط. حرکت کشور هم متفاوت خواهد شد. انتظارات ما رو باید مانند فضای ابری و مهی و بارانی و برفی ما طراحی بکنیم و تنظیم کنیم. عزیزان، یک نکته مهم پس بنابراین این شد که اگر من و شما انتظاراتمون را مطابق با واقعیت ها تنظیم کنیم، حس خوب زندگی را تجربه خواهیم کرد. این کلید بزرگ رضایت از زندگی است. یک چالشی اینجا وجود داره که معمولا همه افراد توی این بحث بهش مواجه میشن. من اینو عرض میکنم و دیگه بحثم تمام. و اون چیه؟ خواهش میکنم اینو دقت کنید. ما وقتی که بر اساس این آیات و روایات همین نکته رو مطرح میکنیم، مخاطبان ما اونجایی که جمعهای کوچکتر هست و میتونیم باشون گفتگو بکنیم، یه ترسی تو دلشون هست، تو سوالاتشون معلوم میشه. اون ترس چیه؟ من ازش تحت عنوان حراس غیر واقعی یاد میکنم و اون این که اگر من انتظاراتم را از زندگی کاهش بدهم، زندگی من خرابتر خواهد شد. این یه فکر نادرست و فکر شیطانی است. چرا؟ شما یه انتظاراتی دارید، یه آرزوهایی دارید، من حالا دارم بهتون میگم اینا رو بیارید پایین، غیر واقعیاشو بذارید کنار. شما میگید اگر اینا رو بذارم کنار که زندگی من بد میشود. این حیله شیطانه. چرا؟ شما مگر اونها را دارید من میخوام ازتون بگیرم؟ شما که ندارید اونها را، فقط آرزوشو دارید، انتظار دارید. از همسرتون که ویژگی های خاصی داره انتظارات غیر واقعی دارید. خب اونا رو که ندارید الان، چی مگه حاصل انسان میشود که انتظاراتش غیر واقعیه؟ فقط رنج، فقط درد. خب حالا انتظارات واقعی کن. واقعیت هیچ تغییری نمیکنه. ترس نداشته باشید از اینکه انتظاراتتون رو معقول کنید. واقعیت برای شما هیچ تغییری نخواهد کرد، حال شما تغییر میکنه. مانند اون دو دانش آموزی که مثال زدم، اون دانش آموزی که میگه میخوام مدرسه مثل خونه خاله باشه، میترسه که لذت خونه خاله رو از دست بده. خب یه تفکر کودکانه است، نابخردانه است. خونه خاله رو برو خونه خاله، اونجا کیفتو بکن، اما اینجا بپذیر مدرسه است، راحت زندگی میکنی، راحت کلاس درس تا میتونی طی بکنی. حراس از تنظیم و تعدیل و کاهش انتظارات نداشته باشید. انتظاراتتون رو توی زندگی هاتون واقعی کنید. انتظار از خودتون، انتظار از همسرتون، انتظار از بچه هاتون، انتظار از خانواده شوهرتون، انتظار از خانواده خانومتون، انتظار از برادرتون، مادرتون، پدرتون، دیگه میدونید من چی میگم. انتظار توی محیط اداره و همکار متناسب با خودش، به اندازه خودش، شما راه از زندگی خواهید کرد. توی اون هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. پس بنابراین بر اساس اون چه که عرض کردیم، اگر ما بتوانیم انتظارات خودمون را توی زندگی ها تعدیل کنیم، می توانیم اون حس خوب زندگی را تجربه کنیم و مرادمون از تنظیم انتظارات یا تعدیل انتظارات این است که انتظارات متناسب با واقعیت ها باشه. متناسب با واقعیت ها اگر باشد، انسان ها دچار احساس ناکامی و ناراحتی و نارضایتی از زندگی نخواهند شد. حالا چند تا روایت دیگری بود، به ویژه یک روایتی داریم از امام سجاد علیه السلام، میخواستم بخونم، دیگه حالا فرصت نیست و وقت ما رو به اتمامه، نمیخوام خیلی خستتون بکنم. از صمیم دل آرزو میکنم همه شما حس خوب زندگی را تجربه کنید. امیدوارم که به برکت آموزه های قرآن و اهل بیت علیهم السلام روز به روز حال دلتون و حال زندگیاتون خوب تر بشه. اما بدانید به قول ما ایرانی ها بیمایه فطیره، رازش را باید به دست بیاریم و بر اساس اونها عمل بکنیم. خداوندا با آبروی قرآن و اهل بیت قسمت می دهیم به ما قدرت درک معارف دینت را عنایت بفرما. خدایا ما را با معارف قرآن و حدیث آشناتر بگردان. خدایا زندگی های ما را زندگی قرآنی و اهل بیتی قرار بده. خدایا به آبروی محمد و آل محمد حاجت همه ما را برآورده به خیر بگردان. خدایا هر شر و بدی و گرفتاری است از ما دور بگردان. خدایا جوانان ما را در این دنیای عجیب و پر از حادثه و پر از نیرنگ و مکر از جمیع بلیات انسی و شیطانی و جنی ایمن بساز. خدایا کید دشمنانمون را به خودشون برگردان. خدایا فرج و گشایشی در این مردم شریف که به خاطر خدا و به خاطر اسلام و اهل بیت قیام کردن، فرج و گشایشی در زندگیشون عنایت بفرما. خدایا مقام معظم رهبری را در سایه عنایات خاصه خودت مسون و محفوظ و معید بدار. به این مسئولان کشور ما توفیق خدمت به دین و به این مردم را عنایت بفرما. عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.